ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز دوشنبه شنونده اون هستید. امروز 15 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی است، 5 ماه ژوئن سال 2017 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون هر شب مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو میتونید درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله دو گزارش داریم درباره این طوفان دیپلماتیکی که در بین کشورهای جنوب خلیج فارس در گرفته و این کشورها ارتباطات دیپلماتیک خودشون رو با قطر قطع کردن، دربارش مفصل صحبت خواهیم کرد و درباره اینکه این اتفاق چه تأثیری بر روابط ایران قطر خواهد گذاشت هم تحلیل‌هایی رو خواهیم شنید. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم فرهنگ قدیم.
با درود فراوان. در یک حادثه گروگانگیری در شهر ملبورن در استرالیا دست کم 2 نفر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. بنابر گزارش شبکه خبری ABC، پلیس ساعت 4 صبح به وقت محلی و پس از وقوع یک انفجار در جریان این حادثه قرار گرفت. بنابر این گزارش نیروهای امنیتی پس از ورود به محل حادثه در یک مجتمع مسکونی با جسد یک مرد در ورودی ساختمان و مرد مسلحی که یک زن را به گروگان گرفته بود مواجه شدند. بر اثر تیراندازی 2 طرف فرد گروگانگیر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. پلیس ملبورن اعلام کرده است که تحقیقات در مورد علت این حادثه و احتمال دست داشتن تروریست ها در آن در حال بررسی است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون الجزیره میگوید قطر از تصمیم 4 کشور عربی مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با دوحه ابراز تأسف کرده است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، دولت ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تابعیت 130 شهروند این کشور را که به خارج پناهنده شده اند سلب خواهد کرد. به گزارش رویترز این تصمیم حکومت آنکارا برای آن دست از شهروندانی است که ضمن ارتباط آنان با شبه نظامیان می رود و یا متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته هستند. بنابر اعلام حکومت ترکیه، این 130 نفر از جمله فتح‌الله گولن واعظ منتقد رجب طیب اردوغان در صورت عدم بازگشت به خاک ترکیه در 3 ماه آینده و معرفی خود به مقامات از ترکیه در واقع از تابعیت ترکیه خلع خواهد شد. در خبر دیگر، صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز نزدیک به 100 هزار کودک در میان جنگ نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش گیر افتاده و در شرایط خطرناکی به سر میبرند. پیتر هاکینز نماینده یونیسف در عراق در توصیف کشته شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در نبرد موسل میگوید گزارش‌های وحشتناکی در مورد گیر افتادن شهروندان این شهر در میان تبادل آتش طرفین جنگ به دست آنها رسیده است. موسل دومین شهر بزرگ عراق است که از تابستان سال 1393 در اشغال شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی است. عملیات نیروهای دولت عراق برای آزادسازی این شهر از آبان ماه سال گذشته آغاز شده است. و در خبری دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید قطع روابط برخی کشورهای عربی و قطر به خود این کشورها مربوط می‌شود و مسکو قصد مداخله در تصمیمات این کشورها را ندارد. در همین حال وزیر خارجه ترکیه نیز خواستار گفتگو بین قطر و برخی کشورهای عربی شد که با حکومت دوحه قطع رابطه کردند. مولود چاوشاغلو در یک نشست خبری در این باره گفت که تحت هر شرایطی مشکلات بین کشورها باید با گفتگو و از طریق صلح‌آمیز حل شود. آقای حسینی
ممنونم. آخری خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 شب تو این برنامه گوش کنیم. طوفان دیپلماتیک در جنوب خلیج فارس، عربستان، بحرین، امارات، مصر، مالاوی و یمن روابط خود را با قطر قطع کردند.
همون اختلافاتی که وجود داشته ادامه داره و ظاهرا حل نشده.
اختلافات بر سر چیست؟ در گزارشی خواهیم شنید. همچنین به این سوال می‌پردازیم که ماجرا چه تأثیری بر روابط ایران و قطر خواهد گذاشت.
بدون شک مناسبات سیاسی ایران و قطر رو مستحکم‌تر خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز به وقت واشنگتن در توییتر نوشت که محدودیت سفر ایرانی‌ها و 5 کشور دیگر عمدتاً مسلمان باید با شدت اجرا شود. چرا؟ در یک مصاحبه تحلیلی خواهیم شنید. واکنش گسترده کاربران شبکه‌های مجازی به افشای ایمیل‌های سفیر امارات با رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی یا FDD. در این ایمیل‌ها چه نوشته شده و چرا برخی کاربران از آن با عنوان رسوایی یاد می‌کنند؟ خواهیم شنید. همراه با گزارش‌های بیشتر، آخرین خبر حمله لندن، پیشبینی بانک جهانی از میزان رشد اقتصادی ایران و همچنین جشنواره فیلمسازان زن ایرانی در برلین، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز با مهمترین خبر خاورمیانه در روز دوشنبه آغاز کنیم. 6 کشور عربی روابط دیپلماتیک خود با قطر رو به خاطر آنچه حمایت قطر از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خودشون نامیدند قطع کردند. قطر این قطع روابط رو توجیه ناپذیر توصیف کرده و گفته که این تجاوز به حاکمیت ملی این کشور هست. جواد کوروشی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کشورهای عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌های روابط خود را با شیخ نشین قطر قطع کردند. پس از آن کشورهای یمن و لیبی هم از قطع روابط خود با قطر خبر دادند. عربستان دلیل قطع روابط خود با قطر را تخلفات مخفیانه و آشکار جدی قطر طی سالیان گذشته خوانده است. وزارت خارجه جمهوری عربی مصر هم قطر را به حمایت از سازمان‌های تروریستی و ترویج تخم نفاق و دو دستگی در میان جوامع عربی متهم کرده است. قطر متهم است که به اسلام گراهای افراطی از اخوان المسلمین در مصر گرفته تا جبهه النصره در سوریه و حماس در نوار غزه حمایت می‌کند. قطر با رد این اتهامات قطع روابط دیپلماتیک را توجیه ناپذیر و دستاندازی به حاکمیت ملی خود خوانده است. شبکه عربی الجزیره مستقر در قطر هم قطع روابط دیپلماتیک چند کشور عربی را در ارتباط با هک شدن سایت خبرگزاری دولتی قطر در هفته‌های گذشته می‌داند. محجوب الزویری استاد و کارشناس خاورمیانه در دانشگاه قطر به رادیو فردا میگوید اختلاف میان این کشورها تازگی ندارد و اکنون هم مانند گذشته واضح نیست که دلیل واقعی این قطع ارتباط چیست.
نباید فراموش کرد که همون اختلافاتی که وجود داشته ادامه داره و ظاهرا حل نشده. اتفاقاتی که در 2014 که منجر به قطع رابطه 8 ماه و بعدش مشکل حل شده، توافق که انجام شده و کویت تلاش کرده این مشکل رو حل بشه، ظاهرا تفاوت‌های سیاسی وجود داره در مورد مسائل مختلف، اتفاقات در مورد مصر، یمن. تا این لحظه چیزی که به اصطلاح به عنوان حقیقت و به عنوان رخدادی که باعث میشه این اتفاقات منجر بشه در واقع واضح نیست. یک جنگ طلارسانی وجود داشته در چند روز قبل. تا این لحظه خیلی از ها تحت تاثیر شوک هستن. به عنوان دلیل وجود نداشت برای اینکه این تصمیم گیری انجام بشه.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا این قطع رابطه را هم در ارتباط با سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و هم به خصلت سیاسی و خودمختارگرایی دولت قطر وابسته میداند.
دو مسئله در این زمینه قابل بحث هستند. یکی سفر اخیر آقای ترامپ به عربستان سعودی بود که نشانه بسیار بسیار روشنی است از اینکه آمریکا عربستان رو به عنوان رهبر کشورهای عربی و اسلامی می‌بینه و در نتیجه عربستان به نوعی قوت قلبی پیدا کردن رهبران سعودی که حمایت آمریکا رو با خود دارن. مسئله دومی که در این زمینه میشه مطرح کرد و چرایی اینکه این روابط به چنین مرحله‌ای رسیده برمیگرده به خصلت سیستم نظام سیاسی در قطر که به خلاف کشورهای دیگر شورای همکاری خلیج فارس به نوعی خواستار دامه یک سیاست حداقل خودمختار هست در مقابل هژمونی و نیت سعودی ها و عمل سعودی ها و در مورد اینکه دیگر کشورهای منطقه از اونها پیروی بکنن. مثلا تلویزیون الجزیره که در قطر هست و مورد حمایت این دولت از رهبر رهبران کشورهای مختلف عربی انتقاد می‌کرده. در زمان قذافی مثلا قذافی بسیار ناخرسند بود از چنین وضعیتی. مصر در زمانی که آقای مبارک سر کار بود تا حد قطع رابطه با قطر پیش رفت به خاطر مسائلی که در الجزیره و انتقاداتی که در این تلویزیون از نظام قبلی مصر مطرح می‌شد. مسئله دیگری که مهم هست، قطر رابطه بسیار خوبی در گذشته و حال هم با اخوان المسلمین داره.
به باور آقای الزویری، قطع روابط دیپلماتیک چند کشور با قطر تأثیر چندانی بر روی فعالیت شورای همکاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب نخواهد داشت.
به نظرم تأثیر اونچنانی نخواهد داشت، چون در سالهای گذشته همیشه کشورهای عربی موازنشون زیاد قوی تر نبوده و به دلیل اینکه ما ببینیم چه اتفاقاتی در عراق میفته و اتفاقاتی در سوریه و در یمن، به خاطر همین فکر نمی‌کنم تأثیر زیادی داشته باشه در سطح همکاری بین کشورهای عربی.
به باور آقای حسن یاری، تنش در روابط میان کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس میتواند هم فضای فعالیت برای گروه‌های افراطگرا را فراهم کند و هم به شکنندگی موقعیت پرتلاطم منطقه بیفزاید.
مهمترین نتیجه این تنش‌ها گشایش یک فضای جدیدی برای گروه‌های تروریستی است که هرچه این کشورها روابطشون دچار تنش بیشتر بشه، به تبع این فضا مناسب‌تر خواهد بود برای گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های اونها. همچنین این تنش‌ها باعث خواهد شد که کشورهای عربی در مورد ایران موضع واحدی نتونن بگیرن و به تبع ایران هم از این وضعیت استفاده خواهد کرد، ولی به واقع شکستی خواهد بود برای صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و در کل خاورمیانه، به خاطر اینکه در شرایط امروز که گروه‌های تروریستی اینچنین فعال هستند، که دولت‌های مرکزی در بسیاری موارد ضعیف هستند، تنش‌ها باعث خواهد شد که اتحادی بین این کشورها در نگیره.
به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکا در قطر با 10,000 سرباز بزرگترین پایگاه در منطقه را دارد. آمریکا و وزارت دفاع این کشور هنوز به این رویداد واکنشی نشان ندادند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که در استرالیا به سر می‌برد، ابراز امیدواری کرده است که اختلاف‌ها با گفتگو حل و فصل شود. در پی قطع روابط چند کشور عربی با قطر، دو شرکت هوایی امارات و الاتحاد پروازهای خود را به قطر متوقف کردند.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
برگردیم به ماجرای قطع روابط پنج کشور عربی با قطر، این بار از زاویه نگاه ایران. در حالی که قطع روابط عربستان، بحرین، امارات، مصر و یمن با قطر باعث میشه معادلات جدیدی در جهان عرب شکل بگیره، در این حال تأثیر این مسئله بر بهبود وضعیت ایران از نگاه برخی انکارناپذیر توصیف شده. همکارم شاهین بشیری در این زمینه گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
در پی قطع روابط چند کشور عربی با قطر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از این تحولات نسبت به حل و فصل آنها اظهار امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی گفت جمهوری اسلامی ایران از همه همسایگان درگیر در اختلافات جاری در جنوب خلیج فارس می‌خواهد با عبرت آموزی از تجارب تلخ منطقه، دوری از احساسات و رجوع به عقلانیت و تدبیر، ضمن حد اکثر خیشتن در جهت کاهش تنش و بازگشت به آرامش حرکت کنند. از سوی دیگر، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت دوران ائتلاف سازی و برادر بزرگتری به پایان رسیده است و سلطه‌گری سیاسی، قبیله بازی امنیتی، اشغال و تجاوز نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی در بر ندارد. عربستان، بحرین، امارات، مصر و دولت یمن صبح روز دوشنبه 15 خرداد اعلام کردند روابط دیپلماتیک خود با قطر را به خاطر آنچه حمایت قطر از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیده‌اند قطع می‌کنند. در بیانیه‌ای که عربستان سعودی منتشر کرد، قطر متهم شد که از گروه‌های تروریستی مانند اخوان المسلمین و القاعده و نیز گروه حکومت اسلامی حمایت می‌کند. این کشورها در تشریح دلایل دیگر برای اتخاذ این تصمیم، دخالت قطر در امور داخلی سایر کشورها و برهم زدن ثبات در منطقه را عنوان کردند. اتهاماتی که پیش از این در مورد ایران نیز به کار برده می‌شد و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که با این اتهام قطر به کدام جبهه رانده می شود؟ افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد انگلستان، طی گفتگو با رادیو فردا در تشریح تشابه اتهاماتی که به ایران و قطر زده می شود و نتیجه این قطع روابط بر سیاست های ایران می گوید:
اگر که به نقشه خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه بکنید، می‌بینید که تنها مرز زمینی که قطر داره مرزی است که با عربستان سعودی است. و همینطور که مطلع هستید، این مرز زمینی الان بسته شده و همسایه‌های دیگر قطر مثل بحرین هم خب قطع رابطه کردند و به این دلیل ادامه ارتباطات و ادامه مبادلات تجاری برای قطر بسیار سخت خواهد شد. این تنش‌هایی که به وجود اومده، اگر که راه حلی براش پیدا نشه، بدون شک مناسبات سیاسی ایران و قطر رو مستحکم‌تر خواهد کرد. و خب این شاید یک فرصتی باشه برای سیاست خارجی تهران در منطقه. یکی از سیاست‌های اصلی عربستان سعودی در چند سال گذشته این بوده که سعی بکنه یک صدای همسان، یک صدای یکسو از دنیای عرب به وجود بیاره که بتونه به شکل ایران و سیاست‌های خارجی تهران رو در منطقه در یک انزوا قرار بده. اتفاقاتی که ما امروز شاهدش هستیم میتونه در واقع ضربه مهلک‌تری به اون هدف عربستان سعودی بزنه. اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، چه بسا تأثیراتی داشته باشه روی سیاست خارجی قطر در خاورمیانه، چه بسا موضع قطر رو نسبت به بشار اسد و آینده حکومت بشار اسد نرمتر بکنه. و مسئله فقط سوریه و بشار اسد نیست، مسائل متفاوتی هستن که میتونیم بهشون اشاره بکنیم که در صورت ادامه این اختلافات بین عربستان سعودی و قطر میتونه برای ایران در واقع به عنوان یک امتیاز تموم بشه. به نظر من برنده اصلی این ایران خواهد شد.
محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی ساکن نروژ که با مباحث سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آشناست، در مورد اینکه با شرایط جدید پس از قطع رابطه چند کشور عربی با قطر، واکنش اولیه ایران و همینطور سیاستهایی که در پیش خواهد گرفت چگونه خواهد بود، به رادیو فردا میگوید:
قاعدتاً با این اتفاقی که الان افتاده، جمهوری اسلامی خوشنود خواهد شد، چون در واقع در منطقه الان تنها نیست و همون اتهاماتی که کشورهای عربی داشتن به ایران میزدن، امروز در واقع دارن به قطر میزنن و این میتونه برای جمهوری اسلامی یک نقطه‌ای باشه برای اینکه بتونه سیاست‌های خودش رو در بین اعراب گسترش بده و یک همپیمان تازه‌ای هم در واقع داشته باشه در بین کشورهای عربی، کما اینکه قبل از این عمان هم با ایران به نوعی همنوایی میکرد و الان این عکس العملی که کشورهای عربی در قبال قطر انجام میدن قاعدتاً میتونه باعث بشه که مواضع جمهوری اسلامی رو یک مقدار مستحکم‌تر کنه. در این گونه موارد سخنگوی وزارت خارجه سعی میکنه اون خوشنودی خودش رو از اتفاقاتی که افتاده پنهان کنه و عملاً با یک نوع خویشتنداری از خودشون نشون بدن، اما پشت پرده قاعدتاً به این گونه اختلافات اونها دامن خواهند زد و از این موضوع بسیار خوشنود خواهند شد، چون میتونه در استحکام مواضع اونها در منطقه خاورمیانه بسیار مهم باشه و اهمیت داره این موضوع.
قطع روابط پنج کشور عربی با قطر در حالی صورت گرفته است که طی روزهای گذشته امیر قطر در گفتگویی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر تقویت همکاری با تهران تاکید کرده بود. به گزارش هفتم خرداد خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی در تماس با شیخ تمیم حمد آل ثانی با تاکید بر حل مشکلات منطقه‌ای، فرقه‌گرایی را از آفت‌های بزرگ و برهم‌زننده امنیت منطقه توصیف کرده بود. سه روز پیش از این تماس تلفنی نشانه هایی از بروز تنش میان کشورهای عربی و قطر دیده شده بود. تنش هایی که پس از انتشار سخنانی منصوب به امیر آن کشور بروز کرده بود. در آن خبر منصوب به شیخ تمیم حمد آل ثانی گفته شده بود ایران یک قدرت اسلامی است و عقلانیتی در دشمنی با آن وجود ندارد. همچنین به نقل از امیر قطر گفته شده بود روابط آن کشور با اسرائیل در سطح خوبی است و نیز آمده بود که قطر سفیران خود را از بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاطر تنش‌ها با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فراخوانده است. ساعتی پس از آن دولت قطر گفته بود این خبر جعلی است و خبرگزاری رسمی آن کشور هدف حمله هکرها قرار گرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. در دو گزارش اخیر نظرات کارشناسان رو درباره قطع روابط عربستان، بحرین، امارات، مصر و یمن با قطر شنیدیم. در ادامه نظر شما شنونده رادیو فردا رو درباره این تحول مهم در حاشیه خلیج فارس خواهیم شنید.
قطع رابطه کشورهای همکاری خلیج فارس با قطر و اختلاف و دودستگی که بین این کشورها افتاده باعث تأسف هست، تقویت جمهوری اسلامی میشه. چند روز پیش که آقای دکتر روحانی با امیر قطر تلفنی صحبت کردن، معلوم بود که با لو رفتن قسمتی از متن این مکالمه برای سازمانهای جاسوسی این دودستگی رو پیش میاره و این دودستگی شاید که کار زیرکانه نظام جمهوری اسلامی هست و بسیار باعث تأسفه.
من میخواستم اظهار نظر بکنم در رابطه با کسانی که نگرانن از حرفای آیت الله خامنه‌ای نسبت به پادشاهای عربستان. متاسفانه وقت صداشون تو رادیو فردا میشنویم، ببینیم واقعا خیلی کسا دلشون میخواد دست بوس پادشاهای عربستان باشن. اونها بدترین توهین رو دارن به ما میکنن، تو همه جامعه بین‌المللی دارن به ما توهین میکنن. یه بار ما جوابشون دادیم، برای بعضیا خیلی گران تموم میشه که چرا برای پادشاه عربستان حرفی زده شده. واقعا متاسفم برای بعضی از ایرانی ها که نسبت به کشورشون اونقدر بی تفاوتن.
از آقای ترامپ تشکر میکنیم با پادشاه عربستان که میخوان جلوی این ایرانه بگیرن. ما نمیدونیم با چه زبونی ازشون تشکر کنیم. سلام ما مردم ایران بهشون برسانیم، بهشون بگیم که ایران جلوشه بگیریم، تمام کشورهای عربی سر جاشون میشینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن. کماکان میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و درباره مسائل مختلفی که توی این برنامه میشنوید نظر خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز به وقت واشنگتن حدود 4 ساعت پیش در یک رشته توییتر خواستار اجرای فوری فرمان منع سفری شد که پیشتر صادر کرده بود برای ایرانی‌ها و 5 کشور عمدتاً مسلمان دیگر و از دیوان عالی آمریکا خواست که سریع به نفع این قانون رأی بده. جلیل روشندل کارشناس روابط بین‌الملل همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای روشندل درود می‌فرستم به شما. چه شد که رئیس جمهوری آمریکا این پیام رو در واقع این توییت رو منتشر کرد، به ویژه اینکه در توییت خودش اون رو منع سفر یا travel ban نامگذاری کرده، عنوانی که خودش مناقشه برانگیز شده بود در دعوای حقوقی که دولت با برخی از قضات داشت؟
با درود به شما و شنوندگان عزیز، به نظر میرسه که وقایع اخیری که در اروپا اتفاق افتاده، به خصوص قضیه لندن، این انگیزه رو ایجاد کرده که ترامپ فکر کنه الان موقعیت مناسب هست برای اینکه برگرده و فشار وارد بکنه به سوپریم کورت، به دادگاه عالی آمریکا، که این رأی رو از دادگاه عالی بگیره، به خاطر اینکه چندین دادگاه منطقه‌ای جلوی اجرای این دستور حکومتی ترامپ رو گرفته بودن و حالا برنامه این هستش که این بررسی بشه در سوپریم کورت. اما اینکه چرا ترامپ برگشته به اون به اصطلاح نسخه تندروتری که خودش قبلا اون رو یک مقداری تلطیف کرده بود، این یک موضوع مشخصی نیست. بیشتر به نظر میاد که تحت تاثیر اوضاع بین المللی و اینکه فکر میکنه که افکار عمومی حالا پذیرای این قضیه خواهند بود. البته در اینجا مؤسسات مختلفی از جانب مردم و از جانب قضات در فعالیت هستند که به طور کلی جلوی این قضیه رو بگیرن و یک گرایش جدیدتری مطرح هست حتی در میان نمایندگان کنگره و اون این هستش که چون دستور ترامپ، دستور اولیه ترامپ کاهان این بود که ممنوعیت مسافرت به مدت 90 روز اعمال بشه، حالا رئیس جمهور بیش از 90 روز وقت داشته. ایشون چه اقدامی کرده برای اینکه در طول این مدت بتونه اون مقرراتی که خودش مایل هست اعمال یا حتی تدوین بکنه؟ و غالبا میگن که وزارت امور خارجه و یا دولت ترامپ در این مورد اصلا کاری هم انجام ندادن.
یعنی در واقع اگر که قانون اجرا میشد الان 90 روزش تموم شده بود و همون قانون هم به پایان رسیده بود، درسته؟
بله، چون اون تقاضای اولی این بود که متوقف بشه ورود مسلمان ها در درجه اول یا کشورهای غالبا مسلمان، و بعد اون رو تلطیف کردن به ورود از 6 تا کشوری که عمدتا مسلمان هستن برای اینکه بتونن مقررات ورود به آمریکا رو دوباره نویسی بکنن.
بله.
در حالی که این مدت الان گذشته، درسته اون قانون نبوده ولی قانونی هم نوشته نشده.
بله. حالا با وضعیتی که وجود داره و دعوای حقوقی که هست در دیوان عالی و ترکیب دیوان عالی، شما فکر میکنید که آقای ترامپ چقدر شانس داره که پرونده رو در دیوان عالی آمریکا ببره؟
خب حالا قضیه این هستش که دیوان عالی آیا مسئله ممنوعیت سفر به آمریکا رو مورد نظر قرار خواهد داد یا بحث موازی دیگری که در این دادخواست وجود داره، و اون این هستش که ترامپ در این حال هم خواهان، یعنی ادعاش یا تکیهش بر این هستش که رئیس جمهور حق داره به دلایل امنیت ملی هر گونه تصمیمی رو در مورد صدور ویزا اتخاذ و اعلام و اجرا بکنه. اگر دیوان عالی بخواد روی این بخش قضیه تکیه بکنه، با توجه به ترکیب دیوان عالی و این که 5 رأی به اصطلاح جمهوری خواهان الان وجود داره در مقابل 4 رأی دموکرات ها، و با توجه به موضوع، یعنی کشورهایی که مورد بحث هستن که اونچنان مدافع سفت سختی هم در داخل آمریکا ندارن، این احتمال زیاد وجود داره که دیوان عالی اگر وارد قضیه حق رئیس جمهور بشه اون رو تایید بکنه. خیلی ها شک دارن که دیوان عالی در شرایط فعلی بخواد وارد قضیه ممنوعیت به اصطلاح صدور ویزا و ممنوعیت ورود به آمریکا بشه، ولی ممکنه وارد قضیه حق رئیس جمهور بشه و اون رو تایید بکنه.
و آخرین سوال من اگه خیلی کوتاه، آخرین توییتی که آقای ترامپ کرده دوباره انتقادی است از شهردار لندن صادق خان، و اینکه گفته که آقای ترامپ مدعی شده که صادق خان گفته که جای نگرانی نیست و بعد حملات اتفاق افتاده. این داستان اختلاف نظر آقای ترامپ و صادق خان در لندن چه است؟
خب آقای ترامپ به طور کلی از وقایع لندن برای تحکیم نظرات خودش استفاده کرده، اما صادق خان در یک عبارتی گفته بود که مردم از این که حضور گسترده پلیس در شهرها رو میبینن ناراحت نباشن، مسئله نیستش. ترامپ اون مسئله نیستش رو، اون که این مسئله مهمی نیستش رو از داخل این گفتار خارج کرده و خارج از متن اون رو مورد انتقاد قرار داده، گفته که در لندن مردم رو میکشن، به شهردار که البته خب یک مسلمان میان رو هم هست، شهردار میگه که مسئله نیستش. در حالی که این استنباط ترامپ غلط بوده به طور کلی و اون گفتار در یک زمینه دیگری گفته شده، اما ترامپ فکر کرده که اگر این رو خارج بکنه و به صورت برجستش بکنه، کمک میکنه به طرح مسئله ای که خودش داره مطرح میکنه.
بسیار سپاسگزارم. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل از آمریکا همراه ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مقام های پلیس بریتانیا میگویند تحقیقات در مورد عاملان حمله لندن پیشرفت چشمگیری داشته و چندین نفر تاکنون در این رابطه بازداشت شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش ادعا کرده واحدی از آن گروه این حمله را انجام داده. الهه روانشاد گزارش میدهد.
مارک رالی عضو ارشد پلیس لندن میگوید چند نهاد و سازمان در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند تا دقیقاً مشخص شود چه اتفاقی افتاده. تحقیقات در جریان است در مورد عاملان حمله، روابطشان و اینکه آیا از همکاری یا حمایت افراد دیگری برخوردار بودند. همزمان گزارش شده که 12 نفر در رابطه با حملات شنبه شب در لندن بریج و بارو مارکت بازداشت شدند. بازداشت‌ها در بارکینگ شرق لندن صورت گرفته و پلیس همچنان مشغول انجام تحقیقاتی در این منطقه است. در این حال رویترز و خبرگزاری فرانسه به نقل از وبسایتی متعلق به گروه موسوم به حکومت اسلامی میگویند که این گروه ادعا میکند که واحدی از سربازانش حمله لندن را انجام دادند. در جریان حملات شنبه شب ساعت 10 شب 3 مهاجم سوار بر یک خودرو شماری از مردم را روی پل لندن زیر گرفته و سپس به بارو مارکت در همان نزدیکی حمله ور شدند. خودروی آنها در نزدیکی یک پاب به مانع برخورد کرد. آنها سپس مسلح به چاقو از خودرو پیاده شده و مردم را هدف قرار دادند. 7 نفر در این حملات کشته و دست کم 48 نفر هم زخمی شدند. از میان زخمی شدگان وضعیت 21 نفر وخیم گزارش شده. نیروهای پلیس دقایقی پس از واقعه به محل رسیدند. مجموعاً 50 گلوله شلیک شده و در مدت 8 دقیقه از زمان رسیدن نیروهای امنیتی به محل هر 3 مهاجم از پا درآمدند. عاملان حمله جلیقه‌هایی به تن داشتند که شبیه جلیقه‌های انتحاری بود، اما مشخص شد که قلابی بودند و مهاجمان ظاهراً برای ایجاد هراس در میان مردم از آنها استفاده کردند. پلیس و دولت بریتانیا حملات لندن را تروریستی خواندند. این سومین حمله از این دست از فروردین ماه به این سو در بریتانیا است. روز یک شنبه تنها ساعتی پس از وقایع لندن کنسرت خیریه‌ای برای گرامی داشت کشته شدگان حمله منچستر برگزار شد. صلیب سرخ بریتانیا میگوید 13 میلیون دلار کمک در این کنسرت جمع‌آوری شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در مورد حملات لندن آماده است که گوش می‌کنیم.
لندن باید برای ریشه‌کنی تروریست در کشور خود افرادی که به خارج از آن کشور به کشورهای دیگر رفت آمد میکنند اسامی آنان را جمع آوری کرده و به دقت این افراد را زیر نظر داشته باشد.
همیان عزیز، این دیگر جنایتی که در لندن اتفاق افتاد، این باید یک ساعت بیداری برای ما بشه که چگونه هست که تمام این جنایات رو به نام اسلام ما دارن انجام میدن. باید بیایم بشینیم کتاب مقدسمون رو بخونیم و بر پندارهامون بنگریم، ببینیم اینها این جنایاتی که داره در جهان میشه به نام اسلام یا واقعا از اسلامه. روزهاتون قبول باشه، نمازاتون قبول باشه و امیدوارم که برای دینتونم که شده اینو یک نگاهی بهش بکنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بازم ممنونم از شما که تماس گرفتید و یک بار دیگه یادآوری میکنم که این نظرات لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان پیشبینی های خود از نرخ رشد اقتصادی ایران را تغییر داد. ارزیابی این بانک از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 میلادی با افزایش نسبت به پیشبینی قبلی این نهاد به 6.4% رسیده است. اما پیشبینی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی ایران تا سال 2019 میلادی با تعدیل همراه شده. بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در این 3 سال در محدوده 4% باقی خواهد ماند. فریدون خاوند، اقتصاددان و صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، در مصاحبه با همکارم آرش حسنی از دلایل تغییر ارزیابی‌های بانک جهانی از اقتصاد ایران گفته است. فریدون خاوند:
در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 96 و 97 و همینطور سالهای بعد از اون بر اساس اطلاعات و داده هایی که در دست هست، طبعا این پیشبینی بیش از همه تکرار میشه که نرخ رشد نمیتواند در حد سال 1395 باشه، چون که در سال 95 کشور به خصوص بعد از اجرای برجام توانست از افزایش صادرات و تولید نفت بهره برداری بکنه و تا مقدار زیادی نرخ رشد بالای سال 1395 ناشی از این مسئله بود. در سال 96 اون مقداری که نفت تأثیر داشته طبعا تأثیر نخواهد داشت و به خصوص عوامل دیگری هم میتواند به نرخ رشد ایران لطمه وارد بیاره، از جمله مشکلاتی که امکان پیدایشش هست در عرصه برجام، به خصوص با توجه به سیاست‌های جدید کاخ سفید واشنگتن علیه ایران و همینطور مسائلی که احتمال داره که در سطح داخلی پیش بیاد، چون به هر حال کسانی که در کشور مسئولیت‌های ارشد نظام رو بر عهده دارند هنوز بر سر اعمال یک سیاست اقتصادی واحد به نتیجه نرسیدند. منتها مسئله‌ای رو که باید در نظر گرفت این هست که پیشبینی‌های مثبت دیگری میتواند کمک بکنه به دولت روحانی در مورد دستیابی به یک نرخ رشد بالاتر در کشور، از جمله این که در صحنه نفت اتفاقات مثبتی بیفته که البته در حال حاضر بعید به نظر میرسه، ولی با توجه به پیشروی رشد جهانی که پیشبینی میشه از طرف سازمان‌های مختلف، این امکان وجود داره که این بر قیمت نفت هم تأثیر بذاره. در این زمینه باید با احتیاط زیاد صحبت کرد.
آقای خوان، شما اشاره کردید به تحولات سیاسی داخل ایران، انتخاب مجدد آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری دولت دوازدهم این خوشبینی رو دست کم در میان ناظران اقتصادی داخل ایران به وجود آورد که اقتصاد ایران راه 4 سال گذشته خودش رو دنبال بکنه، راهی که به طور بالقوه میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه و رشد اقتصاد ایران رو تضمین بکنه. چگونه است که بانک جهانی در ارزیابی جدید خود فارغ از این تحولات سیاسی داخل ایران و انتخاب مجدد آقای روحانی پیش بینی های خودش رو کاهش داده؟
من فکر میکنم که عامل این مسئله یکی این هست که هنوز در مورد اینکه برنامه هایی که دولت روحانی داره به صورت پیگیر پیاده بشه هنوز اطمینان خاطری وجود نداره، نه در محافل کسب و کار ایران و نه در محافل اقتصادی بین‌المللی از جمله محافل کارشناسی بانک جهانی. و نکته دوم این هست که متاسفانه از ایالات متحده آمریکا گزارش‌هایی به دست میرسه که چندان مساعد نیست برای آینده اقتصادی ایران و به خصوص چندان مساعد نیست برای اینکه اطمینان محافل اقتصادی بین‌المللی جلب بشه، به خصوص برای افزایش سرمایه گذاری در ایران، چیزی که دولت روحانی به اون امید بسته بود. بنابراین تا وقتی که تردیدها در صحنه داخلی ایران همینطور در صحنه بین‌المللی از میان نرود، طبعا اطمینان به این که نرخ رشد ایران در ماه‌های آینده یا در سال‌های آینده بالا بره، این اطمینان وجود نداره. باید این اطمینان به وجود بیاد و هنوز چنین اطمینانی نیست.
این طبیعیه آقای خاوند که اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی متأثر از تحولات این بخش باشه و رشد و کاهش عملکرد بخش نفت و گاز مستقیم روی نرخ رشد اقتصادی ایران تاثیر بذاره. اما چرا دیگر بخش‌های اقتصادی به کمک اقتصاد ایران نمیان؟ به ویژه منظور من بخشی مثل بخش صنعت خودرو که تحولات قابل توجهی رو هم بعد از برجام تجربه کرد، از رفت و آمد هیئت‌ها و تفاهم نامه‌ها و قراردادهایی که بسته شد.
ببینین در عرصه اقتصادی ایران بعضی از بخش‌ها به خصوص در زمینه غیر نفتی مثل همین صنعت خودرویی که شما به اون اشاره کردین طی 2 سال گذشته از نرخ رشد مناسبی برخوردار بودند، ولی متاسفانه این جامعیت نداره و به خصوص صنایع کوچک و متوسط که می توانند تحول بزرگی رو در عرصه اقتصادی ایران به وجود بیارند، از جمله در عرصه اشتغال، این صنایع هنوز تکان نخوردند. و نکته دیگه اینه که بخش مسکن ایران که یک نقش پیشران و استراتژیک داره در توسعه اقتصادی و تأثیرگذاری بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، بخش مسکن هنوز در شرایط رکود به سر میبره و چشماندازهاش در حال حاضر مناسب نیست. یک نکته دیگه این هست که همونطور که عرض کردم دولت روحانی برنامه منسجمی داره برای آینده اقتصادی ایران، منتها این برنامه ها امکان پیاده شدنش هنوز برای بخش بزرگی از محافل کارشناسی حتمی نیست. و بالاخره نکته آخر اینه که در یک زمینه‌ای که تمام بخش‌های صنعتی به خصوص صنایع کوچک و متوسط به اون امید بستند و اون امکان برخورداری از تسهیلات بانکی هست در شرایط مساعدتر، متاسفانه در این زمینه هم هنوز چشم‌انداز مناسبی در دست نیست.
توضیحات فریدون خاوند رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم آرش حسنی.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ساعت 19:40 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. افشای بخشی از ایمیل های سفیر امارات متحده عربی در آمریکا با یک مرکزی به نام بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD واکنش های زیادی در فضای مجازی داشته. شماری از کاربران فارسی زبان کارکنان این مرکز آمریکایی رو به دریافت پول از کشورهای خارجی برای فعالیت ضد ایران متهم کردند، اما کارکنان این بنیاد میگن که از هیچ دولتی پول دریافت نمی کنند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
یوسف علاطیبه 43 ساله فرد ناشناخته‌ای در واشنگتن نیست. او از حدود 9 سال پیش سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن بوده و پیش از آن هم در دانشگاه‌های آمریکایی تحصیل کرده است. او همچنین به برگزاری مهمانی‌های بزرگ و مجلل در واشنگتن شهرت دارد. خبرساز شدن ایمیل‌های او واکنش‌های زیادی در پی داشته است. گروهی از هکرها که با دامنه اینترنتی روسی کار می‌کنند، تعدادی ایمیل از سفیر امارات را در اختیار سه نشریه اینترسپت، هافینگتون پست و دیلی بیست که گرایش‌های متفاوتی هم دارند قرار داده بودند. یکی از این نشریه‌ها اینترسپت روز شنبه در گزارشی درباره این ایمیل‌ها به رابطه فرد اول دستگاه دیپلماسی امارات در واشنگتن و یک اندیشکده آمریکایی اشاره می‌کند و با ارائه جزئیات و تصاویری از این ایمیل‌ها به تبادل نظر دو طرف درباره راه‌های اعمال فشار بیشتر بر ایران اشاره دارد. در یکی از این ایمیل‌ها فهرستی از شرکت‌های غیر آمریکایی مانند ایرباس فرانسه یا OMV اتریش دیده می‌شود که هم در امارات و هم عربستان سعودی فعالیت می‌کنند و هم در پی سرمایه‌گذاری در ایران هستند. مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که بارها برای شهادت درباره برنامه هسته‌ای ایران و تبادل نظر درباره تحریم‌های هدفمند در مقابل کنگره آمریکا حاضر شده، به هافینگتون پست گفته است که فهرست شرکت‌های بین‌المللی که در اختیار سفیر امارات گذاشته، رویکردی است که او بارها به صورت عمومی درباره آنها صحبت کرده و فهرست شرکت‌ها را به عنوان نمونه برای تعدادی از افراد در واشنگتن و خارج از آمریکا ارسال کرده تا نظر آنها را جویا شود. این ایمیل و تعدادی دیگر از آنها که مربوط به ایران است با واکنش بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی توییتر روبرو شد، تا جایی که هشتگ رسوایی FDD که مخفف نام انگلیسی بنیاد دفاع از دموکراسی است تبدیل به یکی از ترندهای روز شنبه شد. کاربران به رابطه این بنیاد و کشورهایی چون امارات متحده عربی و اسرائیل اشاره کرده و از جمله کارکنان ایرانی این بنیاد چون سعید قاسمی نژاد را متهم به دریافت پول در قبال ارائه سیاست‌های ضد ایران کردند. آقای قاسمی نژاد و همچنین مارک دوبوویتس دریافت پول از دولت‌های خارجی را رد کرده و از جمله سعید قاسمی نژاد در توییتر خود نوشته است که گفتگو با تصمیم‌سازان بین‌المللی امری عادی است. افشای ایمیل‌های رد و بدل شده میان بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سفیر امارات که بخشی از آن درباره ایران و بخش دیگری از آن درباره اعمال فشار بر قطر است، در حالی انجام شده که یوسف العتیبه از منتقدان توافق اتمی شش قدرت جهانی با ایران بوده است. آقای العتیبه از جمله در یک سالگی اجرای توافق در نوشته‌ای که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد گفته است که اگر به گفته او هویج تعامل کارا نیست، جامعه بین المللی نباید از استفاده از چماق بترسد. دفتر سفیر امارات متحده عربی به درخواست رسانه‌ها برای گفتگو درباره ایمیل‌های منتشر شده‌اش پاسخ نداده است، اما رسانه‌هایی که درباره این تبادلات الکترونیک گزارش دادند تایید کردند که نشانی ایمیلی که هک شده متعلق به یوسف العتیبه است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم درباره افشای برخی از ایمیل‌های سفیر امارات متحده با یک مرکزی به نام دفاع از دموکراسی ها یا FDD و هشتک رسوای FDD که داغ شد در توییتر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جشنواره فیلمسازان زن در ایران پس از 5 روز فعالیت در شهر برلین شبانگاه امروز به کار خود پایان می‌دهد. این فستیوال با حمایت وزارت خارجه آلمان راه اندازی شده و در آن 14 فیلم از 11 سینماگر زن برای نمایش انتخاب شد. تهمینه میلانی و نیکی کریمی هم جز 11 هنرمندی هستند که در جشنواره برلین حضور دارند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما، انجمن مستندسازان، جشنواره فیلم سبز در ایران و همچنین حمایت مالی وزارت خارجه آلمان، برای نخستین بار فستیوالی در شهر برلین برگزار شده که عنوان آن جشنواره سینماگران زن در ایران است. این فستیوال پس از گذشت 1 هفته از جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، از 11 خرداد ماه در برلین برگزار شده و آنگونه که از نامش پیداست، هدفش بر نمایش فیلم‌های برگزیده فیلمسازان زن در ایران شالوده ریزی شده. زنانی که برخلاف فیلمسازان مرد از جمله عباس کیارستمی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی و محسن مخملباف در خارج از مرزهای ایران چندان شناخته شده نیستند. از این رو دست‌اندرکاران فستیوال سینماگران زن ایرانی در شهر برلین کوشیده‌اند در حد توان خود طی 5 روز نیمه پنهان سینمای ایران را نیز به مخاطبان غربی معرفی کنند. 14 فیلم از 11 فیلم ساز زن در ایران به جشنواره برلین راه یافته که 11 فیلم آن داستانی است و 3 فیلم مستند هم در میان آنها دیده می شود. همه 11 فیلم ساز زن به این فستیوال دعوت شدند که سرشناس‌ترین آنها تخمینه میلانی و نیکی کریمی هستند. در میان 3 تن هم با نام‌های فردریک یگر سازماندهنده، سیامک پورشریف مدیر و احسان جعفری هم مدیر طرح این جشنواره اند. آقای جعفری در گفتگو با رادیو فردا درباره این جشنواره اینطور گفته:
جشنواره سینماگران زن ایرانی ایده اصلی سال گذشته پیریزی شد و خوشبختانه با حمایت بسیار خوب وزارت خارجه آلمان هم مواجه شد و ما توانستیم از این طریق این برنامه رو در برلین برگزار بکنیم. 11 سینماگر زن از ایران در این جشنواره حضور دارند، از چند نسل متفاوت، کسانی مانند خانم تهمینه میلانی که نقش بسزایی در عملکرد و فعالیت زن سینماگر ایرانی از بعد از انقلاب داشتند میشه یاد کرد، تا خانم نیکی کریمی همینطور که هم بازیگر هستند و هم کارگردان، و تا شخصیت‌های جوان سینمای امروز ایران. یعنی در واقع یک کیف گسترده‌ای از کارهای سینمایی زنان ایران رو ما سعی کردیم در برلین به نمایش بگذاریم. با استاب حضور این سینماگران زن در برلین در رسانه‌های عمومی آلمان به خصوص در بخش فرهنگی گسترده بوده. ما به طور مشخص یک مصاحبه زنده داشتیم با رادیو اینس، اونجا حضور داشتیم با خانم تهمینه میلانی، مصاحبه زنده داشتیم در مورد این جشنواره و نقش زنان به طور مشخص و نگاهی که زنان به جامعه ایران دارند و اونو چگونه در کارهای فرهنگی یا کارهای هنری خودشون به گونه‌ای به تصویر می‌کشند صحبت شد. گفتگوهایی که داشتیم با تاگت شپیگل بوده، با تاگت سایتونگ بوده، با برلینت سایتونگ و و و و بر این اساس بوده که اولا چرا ما این فستیوال و گرانیشگاهش رو روی زنان گذاشتیم و اینکه چه تفاوتی هست میان نگاه زن در سینما ایران و نگاه مردان.
جشنواره فیلمسازان زن ایرانی پس از 5 روز فعالیت در شهر برلین ساعت 21 امروز به وقت اروپای مرکزی با نمایش فیلم داستانی پشت در خبری نیست ساخته شبنم عرفی نژاد به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علاوه بر اینستاگرام در اینترنت میتونید برید به radiofarda.com و اونجا هم گزارش‌ها و خبرهای ما رو دنبال بکنید. اگر برید به وبسایت ما در همین حال حاضر در اونجا پر بیننده ترین و پرخواننده ترین مطلب ما مطلبی است درباره اظهارات آیت الله خامنه ای در سخنانی که گفت چالش و سازش هر دو هزینه هایی را در پی دارد، اما چالش اگر عقلانی باشد کم هزینه تر از سازش است. این صحبت هایی بوده که آقای خامنه ای در سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بیان کرد و در وبسایت ما میتونید دربارش یک مطلبی رو بخونید، جزء پربیننده ترین و محبوب ترین و پرخواننده ترین مطالب ما هست و همچنین درباره قطع روابط عربستان، بحرین، امارات و مصر با قطر هم گزارشی خبری در وبسایت ماست که اونجا میتونید اون رو بخونید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو از مهرداد قاسمفر میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
ایمان اسماعیلی نویسنده 39 ساله مقیم تهران است که حالا با 4 اثر داستانی موفق، 1 رمان و 3 مجموعه داستان میشه او رو از بهترین داستان نویس نسل خودش در ایران خوند. آثاری که نقدهای بسیار خوبی گرفته و توجه زیادی رو معطوف به زبان ورزیافته، تصویرهای بدی و دقت و نظر و تأمل این نویسنده در کشف آنات و لحظات ویژه در جهان داستانیش کرده. آخرین اثرش مجموع داستانی است با عنوان همین امشب برگردیم. مجموع داستانی که به تازگی منتشر شده. پیمان اسماعیلی بعد از مهاجرتی چند ساله به استرالیا حالا در تهران زندگی میکنه، اما این مجموعه حاصل همان روزها و سالهای مهاجرت اوست. بخشی از گفتگوی بلند من با پیمان اسماعیلی رو در این برنامه بشنوید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
توی اتاق که راه می رفت شلوار جین رنگ رفتش توی پاهای لاغرش لق می زد. گفت زن من مرده. اولش خیلی سخت بود. نیمه شبها از خواب بلند می شدم. گرسنه‌ام بود زیاد. برای خودم غذا درست می کردم. پیتزا درست می کردم به این بزرگی. نشانه افسردگی بود. توی 3 ماه 15 کیلو چاق شدم. زنم مرده بود و من هی چاق می شدم. بعد خندید و لیوان سبز رنگ را باز هل داد جلوی من. گفت از این بخور. گفتم کار زفر را راه بیاندازی ما می رویم. گفت من 3 سال است از این خانه بیرون نرفتم. بعد سرش را تکان داد و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و گفت خانه که نه، همینی که می بینی. هر روز دعوا می کنند، عربده می کشند. هوای اتاق ساکن بود. هیچ جریانی از هوا در اتاق نبود. هیچ پنجره‌ای توی اتاق نبود و فقط صدای نفس زدن‌های نامنظم جوان بود که به نظرم خیلی عجیب و نامانوس بود. پرسید چیزی می‌خورم یا نه؟ بعد گفت من اینجا انتظار می‌کشم. شماها باید این چیزها را درک کنید. 3 سال است اینجا نشستم و منتظرم و الان واقعا خوشحالم کسی را می‌بینم که از کرمانشاه آمده و می‌فهمد انتظار کشیدن یعنی چه. بعد موهاش را از صورت کنار زد و گفت خیلی مهم است که این چیزها را بفهمی و با دست به طبقه پایین اشاره کرد و سرش را به تأسف تکان تکان داد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنوندگان شنیدن بخشی بود از مجموعه داستان همین امشب. برگردیم با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. 5 داستانی که در این مجموعه آمده حاصل به نظر میاد تجربه های شما هست از مهاجرت به خارج از ایران، به طور مشخص به استرالیا، و تجربه هایی که به طور بیواسطه یا با واسطه باش مواجه بودین در این دوره.
منم سلام میخوام بکنم خدمت شما آقای قاسم فر و همه عزیزانی که الان گفتگو رو گوش میکنن. بله دقیقا همین جوریه. عملا از این 5 داستان هر 5 تا به شکلی یک دغدغه مهاجرت، چه از داخل ایران به خارج از ایران و چه مهاجرتی که داخل خود ایران اتفاق میفته رو دارن بررسی میکنن.
یک نکته ای که در این کتاب هست، به رغم اینکه با 5 داستان مواجهیم و ظاهرا هر کدوم از این 5 داستان قرار است که آدمهای مختلفی رو روایت بکنن یا برش های مختلفی از زندگی آدمهای مختلفی رو روایت بکنن، اما یک چیزی اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، یک نشانه ها، یک موتیف های مشترک این قصه ها رو به هم وصل میکنه. این آمدانه رخ داده یا اینکه
نمیشه گفت اتفاقی هست؟ به نظر خودم به دلیل اینکه یک سری از این موتیف ها خب طبیعتا شامل چیزهایی میشن که برای من به عنوان یک نویسنده دغدغه محسوب میشن، که همونجوری که گفتم نوع فضایی که آدم های این داستانا باهاش مواجه میشن یک فضای مهاجرتی هست که با دنیای جدیدی این آدم ها روبرو میشن و طبیعتاً اون دنیای جدید مؤلفه‌های خودش رو داره و تأثیرش رو تمام شخصیت‌های داستان‌ها اضطرابه. یعنی شما شاید اضطراب رو به عنوان یک موتیف گسترده در هر 5 داستان به طور واضح مشاهده می‌کنید و می‌خونید و به هر حال خودش یک عامل بسیار مهمیه که روح داستان‌ها رو به هم متصل می‌کنه. به غیر از موتیف‌هایی که من به عنوان نویسنده بهش علاقه دارم، یک سری نشانه‌ها هم هست که حالا چه به شکل یک جور بینامتنیت ادبی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم و حالا در حالت حداقل یک جور علاقه شخصی خود بنده است، که یک سری عناصر و المان‌هایی هستند که تو داستان‌ها شما می‌بینید اینا تکرار میشن. به طور مشخص چیزی که برای خود من خیلی مهم بود تو نوشتن تعدادی از این داستان‌ها یک جور برقراری گفتگو بود با داستان آلیس در سرزمین عجایب، چون واقعا برای بسیاری از دوستانی که و انسانهایی که مهاجرت میکنن واقعا کشورهای جدید، فضاهای جدید، دنیاهای جدید شبیه اون چیزی در ابتدا که شاید آلیس در سرزمین عجایب خودش رو در اونجا پیدا کرد. و یکی از مشخص‌ترین و مهمترین المان‌های مرتبط کننده این داستان‌ها همون المان خرگوش سفیده که شما می‌بینید که در تعدادی از این داستان‌ها به کرات تکرار میشه و دقیقاً جنس کارکردش از همون جنس کارکردیه که شما در ابتدای داستان آلیس می‌بینید.
یکی از موتیف‌های یا حداقل نشانه‌ها، اشاره‌های مشترک در تمام این داستان‌ها مسئله این است که در همه این داستان‌ها مرگ اتفاق افتاده یا به انسانی مرده، انسانی از دست رفته اشاره میشه. آیا در تجربه شما مهاجرت یک رابطه مستقیمی با مرگ هم پیدا میکنه؟
ببینید حالا یک تفسیر نقادانه یا فلسفی روی این قضیه میشه کرد که خب برای من عنوان نویسنده خیلی وارد اون بحث نمیشم، ولی از نظر شخص من تجربه‌ای که من به عنوان یک نویسنده حالا تو این داستان‌ها داشتم جواب نه. یعنی من خودم لزوماً تجربه مهاجرت با یک تجربه جدا افتادگی یا مرگ به شکل فیزیکیش برای بنده یکسان نبوده، به این شکل نبوده، ولی اتفاقی که افتاده که حالا شاید در دو داستان‌ها تجلیش شده همون مرگ فیزیکی که شما می‌بینین، اینه که واقعاً مهاجرت یک جور گسستگی بسیار رادیکال و حاد با بسیاری از داشته‌های شما ایجاد می‌کنه که واقعاً در خیلی از بخش‌ها دست کمی از مرگ فیزیکی برای فرد ایجاد نمی‌کنه، به ویژه تو سال‌های اولیه. یعنی همون فرایندی که شاید افراد باقی مانده از یک انسانی که فوت شده تجربه میکنن بعد از مرگ اون آدم، که در ابتدا مراحل مختلفی طی میشه، ابتدا به قول معروف انکار میکنن، بعد یواش یواش باهاش کنار میان، بعد عادت میکنن و بعد دچار غم میشن یا مواردی از این دست. به شکل واضح و به شکل این همانی تو پدیده مهاجرت شما در مورد خیلی از موارد در زندگی خودتون با این حالت روبرو میشین، یک حس از دست رفتگی بسیار عمیق ایجاد میشه. البته این حس قطعا وقتی که سالهای مهاجرت فرد افزایش پیدا میکنه تغییر شکل میده، حتی فراموش میشه، حتی جایگزین به حدی قدرتمند میشه که دیگه شما اصلا اونو ممکنه به یاد نیارین. ولی خب قطعا این اتفاق تو ذهن فرد مهاجر میفته و تجلی اینها شاید داستانهای من همین موردی که شما اشاره کردین، به هر حال یک جور گسستگی که اولا با مرگ همخوانی داره.
در دست کم سه تا از داستانهای این مجموعه پنجتایی این پایان بندی غافلگیر کننده است که یک جور سورئالیسم یا یه جور به یه جور ساینس فیکشن میشه گفت نزدیک میشه. این برای شگفتی زایی رخ میده یا میخوام در مورد دل مشغولی که باعث شده مؤلف خودتو اینجوری قصتو پایان بدی یه کمی توضیح بدی.
اینم شاید واقعا برگرده به همون سلیقه‌ای که من توی دیدن و نوشتن داستان دارم، یعنی اصلا اینکه داستانو در ابتدا تو ذهنم چجوری تجسم میکنم قبل از اینکه روی کاغذش بیارم، حالا چه با تصاویر چه با کلمات. چیزی که سلیقه خود من هست، همیشه هم اینطوری بوده، اینه که من دوست دارم این حس رو به مخاطبم بدم که چیزی که داره میخونه لزوما همونها معنی و تفسیر همه چیز نیست و به هر حال یک لایه‌های دیگری هم در زندگی در جریانه که اون لایه‌ها وقتی که با تعابیر ذهنی افراد شخصیت‌ها قاطی میشن ممکنه که منجر به یک جور فضاهای غیر واقعی بشه که تجلی یک سری از اتفاقاتیه که در درون اون فرد افتاده.
آنچه که شنیدید بخشی بوده از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی نویسنده ساکن تهران درباره آخرین اثرش. همین امشب برگردیم. نسخه کامل رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.